دوم بعد از ارتکاب حرام اول باز ثابت میشد. اینم بحثش مفصل در اونجا گذشت. یه بحث هم باز اونجا گذشت دیگه، اینجا واردش نمیشیم. اونجا مرحوم محقق اصفهانی اصل این کبرای این که طبیعت و تنتفی به انتفاع تمام افرادها و توجد و به وجود و اینه، گفت این مبتنی است بر کلیه رجل همدانی و در جای خودش در فلسفه ثابت شده که حق با ابن سیناست نه رجل همدانی. همچنانه که در وجود طبیعت هر فردی جامع در اون فرد هست غیر از جامعی که در فرد دیگره به وجود دیگری است، انعدامش هم همینجوره، عدم هر یکی از این جامعه ها غیر از عدم اون جامعه دیگری است. حالا که تبایع در خارج آبا ان نسبتشون به افراد، نه نسبت اب واحد به افراد به ابنا، پس هر فردی یه طبیعت در ضمن خودش داره. وجودش که اینجوریه، عدم هم مثل عدم مقابل وجود دیگه، اگه وجود متعدد شد عدم هم متعدد. این بحث اونجا مطرح شد، اونجا گفته شد این ربطی به این مسئله اصولی نداره. اینجا بحث طبیعت که متعلق امر ذهنی است اونجا مفصل بحث شد، گفت این خلط بین دو مقام شده. به این ترتیب بحث از ادوات عموم تمام میشه، وارد در بحث از حجیت عام در باقی و این حرف رو خواهیم میشه. صلی الله علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افتخار داشتم بنده حسن حیدرزاده و همکارانم آقایان سید روح الله شجاعی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و علی میرزاییان هماهنگی پخش باشیم و به این لحظه برسیم که برنامه مبانی فقاهت رو تقدیمتون کنیم. درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی بود که شنیدید. با این برنامه به پایان بخش کاری چهارم روز شنبه 31 شهریور ماه 1397 رسیدیم. امیدوارم برنامه‌های این نوبت کاری مورد قبول و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. تا لحظات دیگه فقه آل محمد رو هم خواهیم شنید. درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی است، مبحث حج. امیدوارم مورد قبول علاقمندان واقع بشه. با این امید همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم برنامه فقه آل محمد رو بشنوید.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما و بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه احادیثی است که مال امام علی نقی امام هادی علیه السلام شروع کردیم. عرض کردم کلمات ایشون رو بررسی میکنیم تا معلوم بشه مقام والای امام چقدر جایگاهش فوق‌العاده است. حدیث پنجم در جلد 75 بهار الانوار کلمات قصار امام هادی علیه السلام. حدیث کوتاه اما پرمعنایی است. فرمود من هانت علیه نفسه، من هانت یعنی سبک باشه، مهون باشه، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که برای خود شخصیتی قائل نیست از شر او در امان مباش. افراد دو دسته هستند. بعضی از افراد برای خود شخصیتی قائلند، ارزش وجودی قائلند، نشانه هایی دارد. از جمله نشانه هاش این است: اول زیر بار منت کسی نمی روند، ولو اینکه هدایای زیادی بهشون بدن اما توأم با منت باشه. شخصیت داره میگه نمیخوام، شخصیت هم بالاتر از اینه. نشانه دوم این است که از تل امکان دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنن، با شخصیتشون سازگار نیست. نشانه سوم کارهایی که مخالف حفظ آبروس انجام نمیدهن. کار مهمه اما میگه آبرویم در خطره. برای آبروی خودش ارزش فراوانی قائل است، به سراغ اون کار نمی رود هرچند پر درآمد باشه. نشانه چهارم این است گاهی از درآمدهای مهم در کارهای پست برای حفظ شخصیت خود صرف نظر میکنن. میگن این کار پر درآمدیه، میگه ولی کار سبکیه، من این شغل رو نمیخوام، ولو شغل ایست پر درآمد با شخصیت من ناسازگاره. نوکر فلان کس بشم، جیره خوار فلان کس بشم، درآمدش زیاده، نمیخوام، شخصیت من بالاتر از این هاست. نشانه پنجم این است با افراد پست حاضر نیستن همنشین باشن، شریک زندگی باشن، دوست باشن. اینا نشانه این است که برای شخصیت خود ارزش فوق‌العاده‌ای قائل هستند. منحصر به این پنج نشانه که عرض کردم نیست، نشانه های دیگری هم داره. اما افراد بی شخصیت در همه این پنج نشانه و ماورای این وارونه عمل می کنن، زیر بار منت به آسانی می روند برای درآمد، دست احتیاج رو به آسانی پیش اینان دراز می کنن. کارهایی که درآمدی داره مخالف حفظ آبروست انجام می دهند. در کارهای پست شرکت می کنن، با افراد پست همنشینند و زندگی می کنن. اینها آدم های خطرناکی هستند، مخصوصا اگر به مقامی برسند، مخصوصا اگر به ثروتی برسند، خطر اینها زیاده، چون اینا برای منافعشون دست به هر کاری می زنن. امام هادی این مسئله روانی رو در این عبارت کوتاه چقدر زیبا بیان فرموده: من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که شخصیتی برای خودش قائل نیست از شر او در امان نباش. در واقع این یه درسه. ما مراقب خطر از نایه چه کسانی باشیم و از چه کسانی نباشیم. از افراد با شخصیت فکرمون باید راحت باشه، خیلی مراقب اونها لازم نیست باشیم، اما افراد بی شخصیت رو باید مراقب باشیم. اینا هر لحظه ممکن است به ما ضرری برسونن، در حول و حوش اونها نریم. آدم ایست بی بند و بار، بی شخصیت، دست به هر کاری برای حفظ منافع خودش می زند. این مسئله گاهی در باره افراد و اشخاص مطرح میشه، گاهی هم در باره کشورها و احزاب و دولتها. بعضی از دول هستن شخصیتی برای خودشون قائل نیستن، منافع، میگن حفظ منافع ما ایجاب میکنن در فلانجا جنگ کنیم، در فلانجا صلح کنیم، فلانجا رو به آتش بکشیم، فلان عهد و پیمان رو زیر پا بذاریم، فلان دروغ رو بگیم، فلان شایعه رو بسازیم. شخصیتی ندارن. میدانیم در بسیاری از کشورهای مادی دنیای امروز همینه، هویت انسانی و شخصیت انسانی فراموش شده. از اینا با ترسی دست به هر کاری شد میزنن برای اینکه حفظ منافع خودشون کنن. در یه جا با القاعده میجنگن، در یه جا القاعده را ابزار خود قرار میدن برای پیشرفت اهدافشون. شخصیتی ندارن. از اینها باید ترسید. درسی است بزرگ و پیامی است بسیار عالی. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحث ما در یه مسئله مورد ابتلاء مهم بود و اون طواف مریض. با کم و زیادش نصف سوالاتی که در حج میشه مربوط به طواف مریض و سعی مریض و نمیدونم نماز طواف مریض و خیلی سوالات مربوط به اینه و فقهای ما از روز اول به سراغ این مسئله رفتن. سوالات زیادی هم در روایات شده و این کسر روایات نشانه این است که خیلی محل ابتلا هست. من روایات امروز متعرض می شوم. اگر نتوانیم مریض رو خودش نتواند با پای خودش برود طواف کند، اگر ممکن است او را به طواف ببریم، حمل کنیم. اگر حمل نشد استنابه. دلیل اولش قاعده میسور عرض کردم و شرح دادم. دلیل دوم روایاتی است که عمدتاً در باب 47 آمده، 12 روایته، اکثرش مربوط به بحث ماست، ولی 4 طایفه است. اینا رو دقت کنید، ما از هم جدا کردیم. طایفه اولای از این روایات، روایاتی است که با صراحت میگه مریض در صورتی که نتواند یطاف بهی، یطاف بهی، او رو میبریم برای طواف. در اینجا 4 تا حدیثه، حدیث 3 و 7 و 8 و 12. حدیث 3 رو میخوانم. باب 47 از ابواب طواف، از جلد 9 وسائل، روایت صحیح است. عن حریز عن ابی عبدالله قال سألت عن الرجل یطاف بهی و یرمى عنه، آیا می شود کسی رو ببریم طوافش بدیم و از طرف او رمی جمرات کنیم؟ فقال نعم اذا کان لا یستطیع، نعم اذا کان لا یستطیع، اگر خودش نمیتونه مانعی نداره. این خودش نمیتونه مریض رو میگیره و پیر ناتوانم میگیره، مریض نی اما پیره ناتوانه، تو روایت داری عمه، بنابراین مریض رو به طور قد شامل میشه. و اما حدیث 7 این وار روایت اسحاق بن عمار، ظاهرا اینم صحیح هست. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام، از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. موثق و صحیحه در نظر ما اینجا یکسان، از نظر اعتبار سند دارم بحث میکنم. عن المریض یطاف عنه بالکعبه، آیا نیابت بکنیم؟ یطاف عنه بالکعبه، قال لا ولکن یطاف بهی، عنه نه، بهی نیابت نه، ای خودش میشه ببرید خودشو ببرید. حدیث 8 روایت ربیع ابن خسیم، این ربیع ابن خسیم ظاهرا همون ربیعی است که معروف است از اصحاب و یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام و از زهاد ثمانیه است. 8 نفر به زهد معروف شدن، یکی از اونها ربیع ابن خسیمه. در رجال ما او رو مد میکنن، میگن کان من از زهاد، من از زهاد ثمانیه و العباد. هم مرحوم علامه هم کشی در رجالش با عظمت از او نقل میکنن، ولی اگر اماهایی هم اخیراً درباره ایشون پیدا شده که اگر این همون ربیع ابن خسیمی است که در خواجه ربیع مشهده، چرا اینجا آمده؟ بعضی ها احتمال میدن که در جنگ جمل یا صفین مایل نبوده شرکت کنه، گفته من برم کنارگیری کنم. اگر این باشه این که خیلی مشکله. من نمیخوام قضاوت درباره ربیع ابن خسیم کنم، باید بیشتر دربارش مطالعه کنیم. در کتب رجالی ما از اون مد کردن، مد عالی هم هست، ولیکن این سوال پیدا شده که چرا ایشان، اگر همون باشه که در خواجه ربیع است، اگر همون باشه چرا ایشون اینجا مدفنش هست، برای چی آمد اینجا؟ به هر حال بعده حضرت مأموریت داده بیاد اونجا رو اداره کنه، یه احتمال، احتمالای دیگه هم هست. حالا بهترین از فعلا قضاوت نهایی رو بزنیم با بررسی های بیشتر. قال شهدت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خب از اصحاب علی علیه السلام بوده، امام حسین رو دیده. و هو یطاف بهی حول الکعبه، ایشون داره دور کعبه طواف میدانن امام حسینو. فی محمل و هو شدید المرض، امام حسین بیمار سختی بود و در محمل گذاشته بودند و داشتن طواف میدادن. فکان کل ما بلغ رکن الیمانی، فکان کل ما بلغ رکن الیمانی، وقتی به رکن یمانی می رسیدن، رکن یمانی کدام رکنه؟ اونی که قبل از حجرالاسود، بگید قبل از حجرالاسود، همونیست که رکن مستجارم در همون جا هست. چرا رکن یمانیش میگن؟ رو به سوی یمنه، یمن در جنوب عربستانه، رو به سوی یمنه. به رکن یمانی که میرسینن، شاید علتش هم این است که اونجا خلوتتر بوده. امرهم فوضعوه بالارض، دستور داد محمد منو بذارید زمین. فاخرج یده من قوت المحمل، حضرت دستشو از سوراخ محمل بیرون آورد. حتی یجرها علی الارض، از اون بالا دست کشید تا پایین، از اون بالا که دست میرسید تا پایین حضرت دست کشید. ثم یقول ارفعونی بعد می فرمود محمل بلند کنید. فلما فعل ذالک مرارن، چند بار این کار کرد، فی کل شوتن، در هر دوری از طواف، قلت لهو، ربیع میگه من بهش عرض کردم، جویل تو فداک یبن رسول الله، انها لا یشق علیک، سخت، مریضی، بیماری، هی محمل بیارم پایین، هی دست بکشی به بدنه کعبه. فقال اینی سمعت الله عز و جل یقول، من شنیدم خدا میگه، لیشهدو منافع لهم، اینا برن منافع و برکاتی بگیرن، من میخوام تبرک بجویم به این کعبه. لیشهدو منافع لهم، معلوم میشه یکی از آثار این لیشهدو منافع همون تبرک جستن به بیته. فقلت منافع دنیا و منافع آخره، آیه شریفه منافع دنیا رو میگه یا آخرت؟ فقال الکل، منافع دنیا و آخرت هر دو رو شامل میشود. خب این عمل امام حسین دلیل بر جواز یطاف بهی، یطاف بهی. و اما حدیث دوازده، جواز بر لمس بیت هم هست که بعضی ها خیال میکنن جایز نیست، جواز بر توقف در اثناء شوت هم هست، همه اینها هست، جواز بر تبرک به بیت. و اونی که ما میخواییم این است که یطاف و بالمریض، که با صراحت در اینجا آمده. و اما حدیث دوازده، مرسله مفید در مقنعه است. قال قال علیه السلام، العلیل الذی لا یستطیع الطواف بنفسه یطاف به سریه، العلیل الذی لا یستطیع الطواف بنفسه یطاف به. این گروه اول از روایات. گروه دوم که ما جداش کردیم به دلیلی، دو تا روایت که میگه مریض رو ببرید طواف بدید، اما طوری که پاهاش روی زمین کشیده بشه، بر دوش حمل کنند و پاش روی زمین. حالا من تفسیر میکنم حدیث دو و ده، دور دقت کنید، روایت معتبری است. اگر معتبر نبود جای این داشت که شک کنیم در حدیث. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکه فلا یستطیع ان یطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروه، قال یطاف به محمولا، به دوش میگیرن، یخط الارض برجله، پاهاش روی زمین کشیده بشه که همون تماس با مطاف هم داشتن، اینم در واقع جز میسوره. حتی تمسل ارزو قدمیه فی التواف، تا زمین تماس با دو قدمش در طواف پیدا کنی. حدیث دهم بخونم بعد ببینیم تفسیرش چیه. روایت ابی بصیره، اینم ظاهرا معتبره. ان ابا عبدالله علیه السلام مرض، امام صادق علیه السلام بیمار بود، فامر غلمانه ان یحملوه، به خدمتگزاران فرمود منو به دوش بگیرید. و یتوفو به فامرهم ان یخدتو به رجلیه الارض، دستور داد که پاهاشو به زمین مطاف بکشانند، حتی تمثل ارزو قدماهو فتواف، تا زمین پاهای اون حضرت رو در تواف مس کنه، لمس کنه. معنی این حدیث چیه؟ آیا معنیش این است این رو به دوش بگیرن؟ اون آدمی که به دوش میگیری آدم قد کوتاهی باشه، این آقا هم یه خود قد بلند باشه، که وقتی دستاش میندازه روی شانش پاهاش روی زمین کشیده بشه، هفت شوط طواف رو به این صورت انجام بدن، اولا در زمان ما که غیر ممکنه، اصلا معنی مفهوم نداره، غیر ممکن. و اما در اون زمان ما اگر منظور این از هفت شوطش تمام اینطور باشه، این هم یک اسوحرجی است بر مریض که مریض سر میشه، و هم اسوحرجی است بر حامل. یا منظور این است دو نفر از دو طرف زیر بغلاش بگیرن و دست بندازه به گردن اینها، این راحت تره، پاهاش هم رو زمین یواش یواش کشیده بشود، این یه راه بهتری میشه. بله، در اینجا یه محملی میشه برای این حدیث پیدا کرد، که نظری نیست که در هفت شوط این کار رو بکنن که کار شاقی برای مریض و برای حاملان مریض باشه. فی الجمله یه جا که میرسن یه خود پای مریضم بکشن به مطاف، اینم مستحب به واجب نیست، چون در سایر روایات دستور به این داده نشده. در زمان ما همون کمش هم ممکن نیست، در اون زمانها بله وضع دیگری داشته. این دو طایفه از احادیث من خوندم، اون دو طایفه دیگر میذاریم انشاءالله میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی وعلى آله وعجل فرجه.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.